أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب ما فرمود که یک بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان در شهر علم و ایمان توفیق و حضور پیدا کنم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و همچنین هفته دفاع مقدس و منظر شما عزیزان. ما بحثی رو که خدمت شما بایستی ارائه کنیم مسئله دفاع مقدس و جهان دفاع مقدس، ماهیت عید گذشته ما یعنی نیمه شعبان و مهدویت هست مسئله دوم ما و مسئله روز هم که روز گذشته شنیدید قطعنامه‌ای که تحمیل شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئله محدود کردن توان نظامی جمهوری اسلامی در این حوزه، در این سه حوزه، یعنی حوزه مهدویت، حوزه دفاع مقدس و حوزه انرژی اتمی، بایستی در این فرصتی که در محضر شما هستیم یک جمع‌بندی برسیم. خب دفاع مقدس فرضی که اون 8 سال رو در بر میگیره نیست. ما باید ببینیم که دو کلمه دفاع و مقدس ماهیتش آیا به جنگ تحمیلی برمیگرده، هر آنچه که قداست دارد قابل دفاع است و وقتی به حریم اون تجاوز شد، ورود به حریم اون صورت گرفت، خطر به یقین امکان دفاع رو برای ما محقق میکنه. ما 5 فرع از فروعین 10 گانه‌مون یعنی جهاد، تولی و تبری و امر و معروف و نهی از منکر، ماهیتشون ماهیت دفاع از حق در برابر آنچه که باطل است. آنچه که باطل است و باطل نامیده میشود وقتی ورود به حریم حق میکند، تجاوز میکند، تعدی میکند، دفاع ضرورت خواهد یافت و این دفاع قطعاً مقدسه، لزوما نظامی هم نیست. دفاع فرهنگی، دفاع علمی، دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی و حالا دفاع نظامی. اینه که محدود کردن دفاع مقدس به یک هفته بزرگداشت و خاطره و نکاتی از این دست ظلم به دفاع مقدسی است که بیش از 1400 سال داره صورت میگیره در متن اسلام بر هم بوده و همچنین حرکت های امروز داره صورت میگیره، اما ماهیت نظامی نداره. شاید جهاد اخلاقی، جهاد اکبر، جهاد فرهنگی، جهاد علمی. نباید یک بخشی رو آگراندیسمان کنیم، برجسته کنیم، از بخش های دیگه قفلت کرده باشیم. این نکته نکته بسیار مهمی است. همونطوری که ظلمی که در موقع انقلاب اسلامی شد به دهه فجر محدودش میکنیم، از این حیث که سالگرد انقلاب بهمن 57 رو گرامی بداریم، حالا که انقلاب ما سرآغاز انقلاب جهانیه حضرت بود و این مسئله محدود و محدود به سال 57 نمیشه. متاسفانه بعد از دولت ها آمدن و گفتن انقلاب تمام شده، تثبیت میکنیم روحیه انقلابی رو گرفتن. تا زمانی که ظهور صورت نگیره انقلاب تمام نمیشه و تمام نشده. لذا ما مدام در انقلابی و مدام در دفاع مقدس. چند سال پیش که جلسه نگاه کردم، جلسه جوانان بسیجی و حزب‌اللهی بود، دیدم قیافه همه شده این شهیدآبیدی. لباساشون، سرورداشون، ریشاشون، عینکهاشون اعتراف کردن. گفتم ببینید سنوات و سرورداره جرپه که منی که این حرفو میزنم از آبینی و امثال آبینی کمتر نیست. کار فرهنگی و علمی ما هم از امثال شهی آبینی توی زمینی کمتر نبوده. ببینید ما چپیه گردن رو نمیدازیم، ریشامون آنکارت میکنیم، ادکرون میزنیم، عینک آفتابی استفاده میکنیم، پیرن آفتی کوتاه میپوشیم، حجم تیر و ترکش هم که تو بدن رو میداریم عموما از کسانی که تو این زمین ها مدعیت به هیچ وجه کمتر نیست. اما به این معنا نیست که پشت به آن دوران دفاع مقدس کردیم. دفاع مقدس اون بود یه سر وضع لباسی داشت، دفاع مقدس اون بود یک سر وضع دیگری دارد. زمان جنگ بعضی ها حسرت قبل از انقلاب میخوردن که بعضی توی زندان های مخوف ستمشاهی شکنجه می شدن و حسرتش این بود که اون روز نبودن تا مقاومت کنن توی زندان ها. حالا بعد از دفاع مقدس نقلی پدید آمده که حسرت دفاع مقدس رو می خوره که چرا اون روز نبود آرپیجی مثلا بزنه و لذا می مونن تو سر و وضع افراد اون روز. حالا که اون روز ما جنگی به مراتب سنگینتر و سنگینتر رو درش درگیریم، از فضای این جنگ همه دارم رفلت میکنم. لذا نوستالژی و حالت نوستالژی داشتن، ماندن در یک گذشته و حسرت اون گذشته رو خوردن، این ظلم به هم ماهیتی که ما حسرتش رو میکشیم. اگر میگیم که کلیان عاشورا کل ارضین کربلا کل شهر محرم، معنای این بحث اینه که هر روز برای ما دفاع مقدسه، هر روز کربلای امام حسین تکرار میشه، هر ماه برای ما محرمه و هر زمین برای ما صحنه در زمین تخت و نینوا و کربلا شکلش فرق میکنه. فرزند زمان خیشتن بودن یعنی این. لذا مسئله دفاع مقدس رو بنده میتونم ساعتها خاطره بگم. به عنوان یک کسی که نیروی ویژه بودم که جنگ، یعنی کماندو بودم، قطعا جذابیت خاطرات من نوعی از خاطرات خیلی ها سینمایی تر و به قول جوانان امروزی باکلاس تر. اما زمان این قضایا نمیگم نیست، امروز در یک جنگ به مراتب مهمتری هستی و پرداختن به اون در عرض دفاع مقدس، دفاع مستمر، دفاع امروز، دفاع مقدس امروز جدی تر. خب اگر حق رو مبنا قرار دیدیم و وقتی باطل به حریم حق تعدی و تجاوز کرد، دفاع موضوعیت ایران کنه و این دفاع جرینم قداست خواهد داشت، اون دو تا وقت برزدید دفاع مقدس مسئله مهدویت رو داشتیم و مسئله انرژی اتمی. الان گزاره بسیار بسیار مهمه و مسئله ظهوره و مسئله مهدویته و امروز به حریم مهدویت تعدی و تجاوز شده. یک تجاوز فکری سهمگی که در سوم مرداد سال جاری تقریبا دو ماه قبل در دانشگاه سوربن یکی از روشنفکران وطنی در ادامه روند انحراف فکری خودش ماهیت مهدویت رو کاملا زیر سوال برده. به سبک و سیاق سنت رحمان در حال گذشته که در این انحراف های فکری از موضع منطق پاسخ داریم و پاسخ خواهیم داد، امروز دفاع مقدس ما دفاع از حریم مهدویته و مهدویت یعنی نجات بشریت و بشریت منهای مهدویت امکان صلاح و رستگاری نخواهد داشت. فراموش نکنید در 8 سال دفاع مقدس هم بسیاری از جوانان شهید ما، آزادگان ما، ایثارگران ما به امید سربازی حضرت به این رشادت ها دست زدن و اون به این مرحله درجه هم رسیدن و توصیق شهادت و سرداری و آزادگی و جانبازی پیدا کردن. و مسئله دوم حق ماست که از نظر علمی در تکنولوژی اتمی روش کنیم. حق ماست و باطل اینه که خودش سلاح اتمی داره، نیروهای اتمی گسترده داره، به ما میگه اعتماد سازی کنیم. حرف زور، مگر ایام عاشورا غیر از اینکه جلو زور باید ایستاد؟ ایستادگی ما در مواجهه با کفری که خودش بهره‌مند از انرژی اتمی ما رو میخواد محروم کنه، این یک دفاع مقدسه. این دفاع مقدسی که دیپلمات‌ها میتونن رقم بزنن، مسئولین کشور میتونن رقم بزنن و مردم توی صحنه در حمایت از اینها میتونن رقم بزنن، کمتر از دفاع مقدسی که در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران صورت گرفت نیست. پس دو هم مورد هجوم واقع شده، یکی مسئله محدودیت، یکی هم مسئله انرژی اتمی. حوزه دفاع مقدس رو و افعاد دفاع مقدس جهانی رو در این دو موضوع مورد بررسی قرار میدیم. من دغدغه اصلی محدودیت در این بحث و بخش عمده ای از بحثی که قرار میکنم در قالب دکترین محدودیت پاسخی است به این ابهام ها و اشکالاتی که مطرح شده. در این زمینه ها زیاد به کشور بحث میشه، اما زاویه نگاه ما منظر علوم استراتژیک هست. شما با طرح‌ریزی استراتژیک تو این بحث آشنا میشید، تفاوت میکنه با زاویه نگاه کسانی که از منظر فلسفه، فقه، اصول، کلام، سیاست، جامعه شناسی و غیره به این موضوع نگاه میکنند. خب محدودیت به حریمش تجاوز شده، شاید یک شبهه علمی بوده، اما منصب و مبنای این زیر سوال رفته در این بقیه. همواره محدودیت رو با سه تهدید جدی مواجه دیدیم. ابتدا آرماگدونیزم، خوب به خاطر دارم من خودم از اولین کسایی بودم که مسئله آرماگدونیزم رو در سالهای گذشته مطرح کردم. امروز آرماگدون، هارمگدون و نبرد نهایی خیر و شر برگرفته از کتب مقدس یهود و مسیحیت به قدری در جامعه ما جاری شده و به قدری در رسانه های ما عمومیت پیدا کرده که به حد خطرناک و تخدیر کننده داره میرسه. تقریبا نهله های فکری دانشگاهی، نهله های فکری حوزوی، جوانان متدین، یکی از دغدغه هاشون تبیین این قضیه است. البته ما با دشمن شناسی مشکل نداریم، اما یک واقعیت رو باید پذیرفت. خطری که ماندن در مسئله آرماگدون و اون نبرد نهایی خیر و شر مورد نظر موعودگرایی مسیحی و موعودگرایی یهودی است. تهدید دوم حجتیت، آنچه که انجمن حجتی هم نامیده میشه در نوع نگاه و زاویه نگاه حجتی به این مسئله. و تهدید سوم برای محدودیت جریان امپریست، جریان خاصی فکری فلسفی که این جریان نوع امپریست در معرفت شناسی یعنی تجربه گرایی، یعنی حس گرایی، یعنی آنچه که در چارچوب حس و تجربه نمی گنجد قابل دریافتن و پذیرفتن نیست. این جریان نمیتونه بفهمه چطور یک کسی میتونه بیشتر هزار سال عمر کنه. این جریان نمیتونه متوجه بشه غیبت یعنی چی. بحث ما در پاسخ به این شبهه که اخیرا مطرح شده و حوزش نه آرماگدونیزم نه حجتیه ای، بلکه حوزش حوزه امپریز و حسگرایی، چون این فرد یعنی آقای دکتر سروش رسمان دو سال گذشته در این مصاحبه اعلام کرد که من امپریز هستم در نظام معرفتی، تجربه گرا هستم، مسلک من مسلکی حسگرایانه است. پاسخ ما بیشتر به این گروه سوم و بعدن به گروه اول و دوم. گروه اول و دوم شیعه رو منفعل میخواست. وقتی خیلی به آرماگدون و نبرد نهایی خیر و شر توجه کردیم، بحثمون این خواهد بود که دست روی دست بگذاریم ببینیم چه این آرماگدون یهودی ها و مسیحی ها محقق می شود که امام زمان ما هم ظهور کنند. نقش ما اینجا چیست؟ ما چه وظیفه اینجا داریم؟ آیا ما باید منتظر بایستیم؟ پس جریان آرماگدونیست و جریان حجتیهی حرکت رو به جلو رو نمیتونن برگذارن، بچه اشتراکشون اینه. گفته میشه آقا حجتیه چه بین نگاهی نداره، اگر نگاه متفاوت بود و آینده داره تو مبانی تئوریکش. همین سوال رو مطرح میکنیم. این روح حاکمی که بر برنامه های صدا و سیما در خصوص مهدویت موضوعیت داره، این روح حاکمی که بر مساجد ما، پایگاه‌های سی مساجد، مؤسسات فرهنگی که آقا ما میگیم دم در خونمون داریم آب و جارو میکنیم، شما لطفا تشریف بیارید، این یعنی تقدیر، این یعنی ایستایی و سکون، این که مهدویت نیست، این نقض مهدویته. در مقابل امپریست ها هم که اساس مهدویت رو مورد تشکیش قرار میدن. خب در مسئله روبیدوین مهدویت زاویه رو نگاه ما از جزم مسئله علوم دکترینال و ببینید علوم استراتژیک هست. شما زمین دارید، در این زمین تصمیم دارید یک بنایی بسازید، ساختمان احساس کنید، ساختمان همین کتاب خونه. در ساختمان که میخواد بسازید طبیعتاً دیدگاه های مد نظر دارید، طراحان متفاوتی میان، طرحهای متعددی برای شما میارن، این طرحها یکی پس از دیگری رد میشه، شما این طرح نمیپذیرید، طرح بعدی رد میشه، طراح بعدی، تا در نهایت طرحی رو استنباط و استنتاج میکنید، میپذیرید و این طرح رو تصویب میکنید برای ساخت. وقتی این طرح ساخته شد و محقق شد، افرادی در اون ساختمان ساکن میشن. در اون ساختمان اجتماع موضوعیت پیدا میکنه، حرکت اجتماعی به وجود میاد. به این مسئله ما عنوان طرح‌ریزی استراتژی گرایی میکنیم. پس شد زمینی داریم، طرح نیازه، بنایی با اون طرح ساخته میشه، سپس ساکنین در اون تشکیل جامعه میدن، تشکیل اجتماع میدن. تا زمانی که این محل این کتابخونه زمین بایری باشه، فعالیت هایی که اینجا موضوعیت داره دیگه موضوعیت نخواهد داشت. پس وقتی به زمین ذهن و دل بشریت میرسیم، در این زمین بایستی جامعه ای ساخته بشه. دو دسته طرح به وجود آمد. گفته میشه که غرب فیلسوف داره و شرق نبی. تقسیم بندی غربی هست، مال ما نیست. شرق رو در مقابل غرب قرار میدن، شرق دینی رو معتقدن نبی داره و غرب رو معتقدن که فیلسوف داره. ما به دو تا طرح استراتژیک جهانی اشاره میکنیم در اینجا، به دو تا زمین، دو تا بنا و دو تا اجتماع که داخل اون بنا شکل گرفتن. شما افلاطون رو میشناسید، 2500 سال پیش این فرد در آتن در یونان کتابی نوشت به نام جمهور. در کتاب جمهور اوتوپیا رو مطرح کرد، مدینه فاضله. گفته میشه در ابتدای کتاب‌های طرح‌ریزی استراتژیکشون، در استراتژی پلنینگشون این آمده که جمهور افلاطون عمده‌ترین طرح استراتژیک غربه. یعنی قبل از افلاطون کسان مختلفی طرح‌هایی آوردن که توی اون زمین اجتماع اونها این طرح‌ها ساخته بشه و تصویب نشد و نهایی نبود و قطعی نشد، تا اینکه در نهایت افلاطون آخرین طرح آورد. این طرح 2300 سال طول کشید تا تمام بشه. جمهور افلاطون در قضیه مدینه فاضله یا همون اوتوپیا 2300 سال طول کشید تا در 1803 میلادی توسط توماس جفرسون در ایالات متحده محقق بشه. اون روزی که افلاطون این کتابو مینوشت اصلا چیزی به نام آمریکا وجود نداشت. 2000 سال بعد اینها رفتن به آمریکا رو کشف کردن. اما در نیروی گریز از مرکز،
قرب اول ترکیه بود، بعد شد یونان، بعد شد ایتالیا، بعد شد فرانسه و آلمان. در قرن 18 و 19 قرب عمده و شاخص انگلستان آن سوی کانال مانش بود و قرب قرن 21 قربیست که تفاهمان ایالات متحده میشناسیم مدام نیروی بروز از مرکز داشته، به انتهای کره زمین رسیده. همینطوری که در شرق هم همینجوری بود، شرق اصلی سیستان و بلوچستان و پاکستان و هند بود، بعد آرام آرام رفت توی تبت و چین، الان شرق برتر ژاپنه. یعنی از محدوده مرکزی که بشریت اینجا ابتدا حرکتش رو شروع کرد و حضرت آدم در همین کنار خلیج عدن در جنوب یمن موضوعیت یافت، حبوتش آرام آرام بشریت بعد پیدا کرد، از دو سوی محدوده تمدنی دو بار برای بشریت پیدا شد، شرق روحگرا که تا ژاپن رفته و غرب خردگرا که تا ایالات متحده رسیده. این از ترکیه، اون یکی از سیستان و بلوچستان خودمون. یک طرح 2500 ساله که 2300 سال ساختن این طرح، یعنی زمین دل بشر غربی، ذهن بشر غربی، 2300 سال طول کشید تا این طرح کامل شد. اونم نه در یونان، در آمریکا. قیچی در آقای توماس جفرسون در 1803 و این رو افتتاح کرد. یعنی این ساختمون وقتی ساخته شد، حالا از اون روز به بعد قرار شد این افراد تو این ساختمون ساکن بشوند و در اثر سکونت روابط اجتماعی شکل بگیره. همون موقع آقای هگل در آلمان یک جمله گفت، گفت جامعه مدنی، کلمه جامعه مدنی رو هگل به این معنا به کار برد که حالا دیگه این بنا ساخته شده، داخل این بنا در غرب، در اروپا و آمریکا، حالا انسان به درجه ای از تکامل رسیده که برای اولین بار کلمه پایان تاریخ آقای هگل مطرح کرد. 200 سال پیش همزمان با انقلاب فرانسه بود، اعلام کرد که تمام شد دیگه، بشر به اون پختگی در تاریخ رسید که تاریخ تمام شده و دیگه حالا میتونه توی این بنا روابط اجتماعی رو رقم بزنه. آپارتمانی که ساخته میشه، یه مجتمع آپارتمانی، افرادی که تو اون آپارتمان ساکن میشن حالا یه نظام اجتماعی نیاز دارن، اخلاق آپارتمان نشینی، اخلاق شهر نشینی، تا زمانی که شهری نباشد و افرادی کنار هم به یک سطحی از بلوغ اجتماعی نرسن که این موضوعیت نداره. خب وقتی این ساختمون تمام شد، شما به بنا نیاز دارید، به معمار نیاز دارید، به مهندس و طراح نیاز دارید؟ نه دیگه، تنها چیزی که نیازه اینه که یه موقعی لوله داخل دیوار میتره که یک تعمیرکاری بیاد اصلاح کنه. بعد اینجا دچار صدمه میشه، هر از چندی باید یک بار دیگه اینجا رو رنگ کرد، کفپوشا رو عوض کرد. دیگه وقتی یک تمدن این گونه ساخته شد، طراحان که نقششون همون 2500 سال پیش تمام شد، معمارانی که ساختن هم نقششون تمام میشه، تعمیرکارا گاهی اوقات وجود و ضرورتشون موضوعیت پیدا میکنه. این تعمیرکارا کی هم؟ طراحان که فلاسفه بودن. تا الان که ساخته شد معماران شبه فیلسوف بعد از افلاطون، چون افلاطون ارسطو پدری از فلسفه در آوردن که هر کس سعی کرد بیاندیشد از ذهن این افراد نتوانست فرار کند. حتی امروز در قم بزرگترین مفسرین قرآن با منطق ارسطویی قرآن رو تفسیر می کنند. هایدگر نتونست از ارسطو فرار کنه، هگل و کانت نتوانستن از ارسطو فرار کنند. یه چارچوب ذهنی، یه طرحی به وجود آوردن، هر کسی هر حرفی زد بخشی از طرحهای اونا رو اصلاح کردن، ولی در همون فضا و چارچوب بود. این اینکه شما این کتابخونه رو وقتی ساختید، حالا بیایید مثلا یه دیوار، یه پارتیشن، یه دیوار پیش ساختن وسط بزنید، این دیگه طرح، یعنی اصلاح کلی نیست، در درون همون فضا و طرح نهایی بحث کردن. خب چه کسی موضوعیت پیدا میکنه؟ این تعمیرکارا چی هست؟ اسم این تعمیرکارا استراتژیسته. استراتژیست ها وظیفه شون تفکر فلسفی نیست، وظیفه شون اینه که ساختمانی که ایجاد شد بقا اون رو رقم بزنن و از این لوله زیر این دیوار میتره که میمونه تا این دیوار رو خراب کنه، باید بقا رو رقم زد. پس یک طرح استراتژی که 2500 ساله بود، از این 2500 سال به قبل هر چی هراکلیتوس، پارمنیدس، تالس، همه فیثاغورس، سقراط، هر کس هر طرحی آورده بود رد شد. طرح نهایی، طرح افلاطون در کتاب جمهور بود، مدینه فاضله، و این مدینه فاضله امروز شهر لاس وگاسه. شهر لاسوگاس گفته میشه که این مدینه فاضله است. از تمام ملت‌ها و تمدن‌ها نمادش رو اونجا ساختن، اهرام ثلاثه رو ساختن، دیوار چین رو اونجا ساختن، برج ایفل فرانسویا رو ساختن. اونجا بزرگترین کازینوهای جهان، خانه‌های فساد، بهشت شداد، مدینه فاضله نهایی، اوتوپیای جهان، اونجایی که قرار همه بهش برسن، شهر لاس وگاس. خب پس نقش فیلسوفان به عنوان طرا، شبه فیلسوفان و سیاستمداران و نظامیان در جنگ‌های مختلفی که انجام دادن که 2300 سال تا توانستن این بنا رو بسازن، و سپس نقش استراتژیست ها به عنوان افرادی که حالا تعمیر میکنن، حفظ میکنن این سیستم رو، در این طراحی استراتژیک روشن شد. طرح دوم، در طرح دوم که با حضرت آدم آغاز میشه، 124,000 طراح برای زمین ذهن و دل بشریت نقشه آوردن. نقشه ها یکی پس از دیگری آمد و باطل شد، آمد و کنار گذاشته شد. زمانی که بلوغ بشریت از نظر فرهنگی و آخرین طرح جامعه رسید، یعنی طرح استراتژیکی که این طرح استراتژیک هیچ نقصانی درش نبود. الف لام میم ذالک کتاب، این کتاب، لا ریب فیه هدن للمتقین، برای هدایت اهل تقوا. متقین چی هم؟ یؤمنون بالغیب، کسی که ایمان به غیب دارن. غیب با چشم عینی نمیشه دیدش، چارچوب حس و تجربه درش موضوعیت نداره. چرا خاتمیت موضوعیت رو دارد؟ ختم نبودن معنیش این بود که آخرین طرح آمد. شما وقتی طرح آخر آمد، قرار شد این طرح دیگه تصدیق شد، قرار شد بسازی، از این بعد هیچ طرح جدیدی رو نمیپذیرید. طرح نهایی نجات بشریت قرآن بود. خاتمیت محقق شد. از آدم تا خاتم نصف تاریخ، نه از نظر زمانی ها، از نظر محتوا. و در قضیه قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، این اون روزی که گزارش چه بود؟ گزارش این بود که امروز دین کامل شد. کامل شدن دین به چی بود؟ به این بود که این طرح استراتژیک معماران نیاز داره، این معماران باید این رو بسازند. خب این معمارانی که لایقن، شما به هر دیده توی روستاها یه مردم عادی که زندگی میکنن، یه دفعه احساس میکنن این پسری تازه خدا بهشون داده و یه اتاق اضافه هم نیاز دارن، دو تا گاو و گوسفند جدید دارن، یه تریلا هم باید اضافه کنن، سریع یه گلی درست میکنن، چهار تا سنگ هم میارن و یه اتاق اضافه میکنن. آیا دونستر میشود طراحی و ساخت یک بنای سنگین بزرگ رو داد؟ هر کسی نمیتونه یک طرح استراتژیک رو معماری کنه و بسازه. نتیجه چی شد؟ این شد که در الیام اکملت لکم دینکم قرار شد دین کامل بشه. کمالش به چه بود؟ این بود که این ائمه که آمدن این طرح استراتژیک رو بسازند، محققش کنند در قدیر. اما با عدم تحقق قدیر، خانه‌نشینی علی، تحقق این طرح زمین ماند. امام دوم، امام سوم، امام چهارم، تا معمار یازدهم، یازده تا معمار اومدن با آمادگی مشخص و مهمی که بتونن این رو پیاده کنن، خانه‌نشین شدن، شهید شدن. دو نفرشون با شمشیر، اولی و سومی، نه نفرشون با زهر. قابله و ماما گذاشتن کنار دست مادر امام دوازدهم، میگه امام حسن عسکری، یعنی امام حسن عسکری، کلمه عسکری از عسکریت، ماهیتش اینه که در خونه سازمانی های همین شهر سامراء و کاظمین، خونه سازمانی نظامی ها، زندانی بود، حضرت تحت الحبس بود، تبعیدی بود. کنار دست خانومش که میشه مادر امام دوازدهم، یک قابله و ماما گذاشته بودن ببینن کی این بچه به دنیا میاد، همون موقع نابودش کنن. معماری که میتواند طرحی رو محقق کند، این رو نابود کنن. بعضی اینجا میگن آقا اوج تمدن اسلامی زمان هارون الرشید و بعد از اونه. من نمیدونم این چه اوج تمدن اسلامی بوده که معماران طرز استراتژیک اسلام خانه نشین بودن و شهید میشدن و بعد به قدرت کبرا میرفتن. اوج تمدن اسلامی یک سال گذشته اینجا در مسئله تطبیق جامعه مدنی و مهدوی عرض کردم که اسلام چیزی به نام تمدن نداره. در این طرح استراتژیک که باید پیاده بشه کلمه مدن، مدن، مدائن، مدینا، چون کلمه مدینا لفظ ادریه اصلا عربی است، شهر، مدینه، مدین، مدن، تمدن در ادری شهر فارسی، سیویلایز لاتی و پولیس یونانی در قرآن استفاده نشده. اگرم از مدائن استفاده شده لفظ عامه، برای شهرهای دیگه گفته شده. در قرآن از کلمه هجر استفاده شده، کلمه حبشی، یعنی تانزانیا زبان اونها هجر یک معنای تحت لفظی برای شهره. اسلام متمدن نداره، اسلام مهاجر داره. هاجر بودن در اسلام اهمیت داره. ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا، هاجر بودن، مهاجر بودن، نه متمدن بودن. پس ذات این طرح استراتژیک مهاجر ساختنه. در مورد ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، از خودش به خدا هجرت میکرد، همینجا ایستاده بود ولی از خودش به خدا هجرت میکرد، نه اینکه از یه جایی بلند شه برای یه جای دیگه. لذا معماران که باید این طرح رو پیاده میکردن خانه‌نشین شدن، شهید شدن، جریان حاکم وقت رو هم هیچ کدوم تایید نکردن تا نفر دوازدهم که اصلا بقایش زیر سوال میرفت اگر میمان و به غیبت سهراب و بعدم به غیبت کبرا رفت. خب معماران پس یه سری زعیم به عنوان نایب در کار شروع میکردن. چهار نفر اول زعمای شناخته شده بودن نوزاد اربعین. خب دشمن میرفت اینا رو شناخته میکرد، هرچی به اونها ارتباط برقرار میکرد اونها رو از ذهن میبرد. مرحله دوم موضوعیت پیدا کرد، آقا چیزی به نام نایب عینی وجود ندارد. پس 124,000 نبی طرح آوردن، 12 معمار این طرح رو باید میساختن. طرحهای قبلی یعنی از نفر قبل از پیامبر ما تمام طرحشون باطله. آخرین طرحی که میتونه بشر رو نجات بده اینه، اینم معماران لایق خودش رو میخواد، دین اون موقع کامل میشه. و وقتی که این معماران شهید شدن، چهار نایب اول و بعدم زیر زمین شدن نهضت، نهضت به زیر زمین رفت در حرکت مخفی، یک جنبش تریکی، جنبش مخفی رو مد نظر داشته باشید. 124,000 نبی، 12 امام، 4 نایب و بعدن 61 نفر زمین مخفی. این 61 زمین مخفی تا به امروز جریان حرکت شیعه رو استمرار بخشیدن. این استمراری که شما میبینید اینه. پس ما از آدم تا خاتم، از علی تا انتهای حرکتی که حضرت زمان ظهور صورت میدن، تاریخ به دو بخش تقسیم میشه. در فلسفه تاریخ غرب تاریخ اومانیستی لوپ میزنه، یک حلقه است، از یک جای شروع میکنه برمیگرده سر جای خودش. تاریخ دینی، تاریخی که ما در اسلام داریم، تاریخ خطیه، یعنی از آدم آغاز میکنه تا خاتم به این میگیم نبوت، از علی تا انتهای تاریخ بهش میگیم امامت. پس دو تا از اصول مذهب ما، یعنی اصل سوم و چهارم، اصل نبوت و امامت، اصولی هستن که ماهیتشون ماهیت فلسفه تاریخه. نشناختن فلسفه تاریخ و دکترین تاریخ شیعه اساسا نفی تشیعه. حتی اگر کسی باشه در حد قواره علم آقای سروش، آقای دکتر سروش آدم مولدایی، آدم باسوادی، اما وقتی اصول دین خودش رو نمیشناسه به عنوان یک فیلسوف در حوزه فلسفه تحلیلی، ماهیت حرکت شیعه رو در سیر طرح استراتژیکش نمیشناسه، به این مغالطه میفته. این 61 نفر کی هم؟ چون شما 124,000 نفر رو به طور عام میدونی، این انبیا رو 30 تا شناخته شده است، تعداد ده بیستش بیشترش میشه توی قرآن نیامده، 12 امام رو هم که میشناسی، 4 نایب رو هم به همون نسبت. این 61 زعیم رو برای تبیین اهمیت حرکت مهدویت، من اسم این 61 نفر رو میخونم که ماهیت نهضت زیرزمینی شیعه روشن بشه. خب اولین نفری که شروع میکنه ابن قولوی هست. این فرد در اون شروع میکنه کار رو و مدت مرجعیت 39 سال بوده. نفر دوم شیخ صدوق در شهر ری کار شروع میکنه بلافاصله بعد از ابن قولوی 13 سال. نفر سوم شیخ مفید در بغداد 32 سال بلافاصله بعد از شیخ صدوق. یعنی اینا هیچ کدوم همونطوری که ائمه بلافاصله امام قبلی که شهید می شدن امام بعدی همون روز کار رو دست می گرفتن، زعما هم زعیم قبلی که یا شهید می شد یا رحلت می کرد زعیم بعدی بلافاصله کار رو دست می گرفته. این 61 نفر این دونه های تسبیح می مونن که یک نخی همه اینها رو به هم متصل کرده. جنس نهضت یعنی این تفکر حجتیه این و این تفکر آرماگدونی و این تفکر امپریسیستی که از آن داره که امام رفته یه جایی یه روزی خواهد آمد. چه همچه هستی هست؟ امام اینجاست، بین امام، امامی که یکی پس از دیگری زندانی می شدن، شهید می شدن. چطور ممکنه یک حکومت دینی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمده؟ 3000 جوان شیعه لبنانی پدری از قوم یهود در آوردن، چنان تیشه به ریشه صهیونیسم زدن که وقتی اسم حزب الله لبنان میاد فرزندان کفر در تمام تمدن غرب لرزه به تنشون میفته. چطور ممکنه حضرت یک جاییست روزی خواهد آمد؟ نه خیلی داره اداره میکنه سیستم رو. دین ماست، یک معیارهایی داره، ما باید خودمون رو اون معیارها هماهنگ و منطبق کنیم، لایق کنیم تا حرکت صورت بگیره. این کشور اصلا مسلمان نبود، بعدم که مسلمان شد شیعه نبود، بعد شیعه شد و وقتی که شیعه گسترش پیدا کرد الان 5000 کیلومتر از ساحل مدیترانه، روی نقشه نگاه کنید، از ساحل مدیترانه به سمت داخل قاره آسیا به عنوان بزرگترین جزیره کره زمین که میرید 5000 کیلومتر کل کفر جهانی در این جهان 6 میلیاردی اسیر 6-7 نفر روحانی حمام مشکیه، فرزندان حضرت این صدق هم نصرالله قبلش هم چه صدق باست میسرید. بیا توی عراق از سیستانی به عنوان اداره کننده از بسرنه حکیم داخل دولت، جوان تندرو رادیکالش مقتدسر. بیا توی ایران از لیبرال‌ترینش رئیس جمهور قبلی خودمون تا ستون بنیادین حرکت شیعه امروز رهبر انقلاب. بری توی پاکستان سیدعلی ساجد نقوی، بری توی هند کشمیر، یه حضرت رفت به غیبت کبرا شیعه و بشریت رو به حال خودش رها کرد تا یک روزی یه اتفاق بیفته، با اراده های آسمانی و اراده های فوق بشری بیاد اصلاح کنه. خب چرا اصلا رفت؟ اگر قرار بود اراده های الهی رو محقق کنه خب چرا همون 1000 سال پیش این کارا نمون انجام بده؟ نه خیر، سیاست عرصه اقدامات رعاله. ویژگی نهضت انبیا و نهضت ائمه هم واقعی بودن و رعال بودنشه. با مردم می اومدن، برای مردم و با مردم. لذا حرکت زیرزمینی که یک کسی میخواد یه جنگ چریکی را اندازه کار نهضت کنه، این رهبران فیلم های نهضت های مقاومت رو میبینید حرکت چریکی میکنن. حضرت به غیبت کبرا رفت و شروع کرد کار کردن. تمام این که دین انقدر رشد کرده و شیعه و اسلام انقدر رشد کرده همش معلول حرکت حضرته. اصلا ظلم به امامت و ولایتی که فکر کنیم حضرت یه جایی رفته یه روزی خواهد آمد. خب چرا اصلا رفت؟ همون موقع نسلی که زمان اونها ظهور صورت میگیره اینا مثلا خونشون چه کیفیت رنگی داره که بشریت 1000 سال گذشته نداشته؟ خب شیخ مسیح مهان نفر سوم 32 سال توی بغداد، چهارمین نفر سید مرتضی علم‌الهدا 23 سال باز بغداد، نفر پنجم شیخ طوسی 24 سال بغداد و شهر نجف، نفر ششم ابن براج 21 سال شهر طرابلس در لبنان، نفر هفتم مفید ثانی 34 سال شهر نجف، نفر هشتم تبرسی 23 سال مشهد و سبزه دار. فقط به این جغرافیا توجه کنم دوستان، شیعه برای حفظ حرکت خودش تغییر می‌کرده. این جابجایی جغرافیا رو ببینید، از هرات در افغانستان تا ترابلس در لبنان، عراق، ایران، این گسترش رو فقط ملاحظه بفرمایید. طبرسی به عنوان نفر هشتم 23 سال مشهد و سبزوار، نهمین نفر ضیاءالدین راوندی 12 سال کاشان، دهمین نفر قطب‌الدین راوندی 13 سال کاشان. جریان مرجعیت شیعه دوباره برمیگرده توی عراق. ابن زهره نفر 11 12 سال توی هله، نفر 11 ابن زهره، نفر 12 ابن ادریس 13 سال شهر هله، 13 نفر نفر فخار شمس الدین موسوی 32 سال هله، 14 ابن نما 15 سال هله، نفر 15 محقق هلی 22 سال با شهر هله، 16 ابن سعید هلی 14 سال هله، نفر 17 علامه هلی 36 سال شهر هله و بعد قزوین، نفر 18 امیری 28 سال هله، فخر المحققین 17 سال هله، شهید اول 15 سال هله، ابن فاضل حائری، ابن شهید اول و فاضل میسوری، اینا همه هله، فاضل میسوری 16 سال، ابن فهد هلی 15 سال، ایشون هم هله، ابن رشید، ابن رشد عقیفی و اسدی هلی، ابن حلال جزایری هله، محقق ثانی کرچی، حلب در سوریه و اصفهان. من تعلق خاطر خاصی به این محقق ثانی، محقق کرچی دارم. شاه طهماسب صفوی از این اصفهان میره نجف پیش ایشون، ایشون از ایران نیامده بود، میره مجدد میگیره که در ایران حکومت کنه. اولین حکم ولایت فقیه رو محقق کرچی صادر میکنه، توی اسناد تاریخی هست. به شاه طهماسب مجدد میگه که در اصفهان در ایران حکومت کند و بعد اعلام میکنه که من میخوام بیام ایران. راه میفته میاد توی ایران. کار فرهنگیش چی بوده محقق کرچی؟ دستور میده که همه جا مناره و گلدسته بسازن، مؤذن تربیت میکنه توی ایران. و شیعه حالا دیگه توی این حرکت زیرزمینیش به جای رسیده بود که وقتی شاه طهماسب میره مجوز میگیره که آقا ما میخوام حکومت کنیم. اشتباه مرحوم شریعتی اینجاست. شیعه صفوی شیعه علوی نداریم، مرحوم شریعتی اشتباهشون بوده که این سیر حرکت مرجعیت شیعه رو نمیشناخته، نمیدونسته که صفویه مجبور بود قدرت مرجعیت شیعه رو بپذیره و مرجعیت شیعه برای تحقق حرکت نهادین شیعه بایستی از فرصتی که ایجاد میشد استفاده کنه در اصفهان. شیعه علوی شیعه صفوی منطق فارغی نداره. محقق کرچی میاد اونجایی که مروان ابن حکم، خاندان اومدیان و عباسیان هر کدومشون شیعه رو ذلیل میخواستن، نهار که میخورد باید یک شیعه رو سر میبریدن جلوش تا این قضا بهش بچسته، آب میگرفتن روی قبر حضرت امیر تا اثری از یاد حضرت نمونه. کار به کجا رسید؟ به جای اینکه حاکم یک کشور بزرگی مثل ایران میره از مرجعیت شیعه مجوز میگیره، اینجا مناره و گلدسته درست میکنن، معظم تربیت میکنن. برای چه چیزی؟ برای اینکه حالا دیگه برن علنی دارای مناره ها و گلدسته ها اذان بدن و بگن که اشهد ان امیر المؤمنین علی بن ولی الله. یعنی اون علی که عدم تحقق قضیه رو برش رقم زدید، معمار و معمارانی که باید به اون طرح استراتژیک رو پیاده کنن، شما میخواستید خاموش کنید نور اون رو، حالا داره عینی میشه و میاد توی ایران مؤذن تربیت میکنه تا افغانستان میره. محقق ثانی، محقق کرچی از علمای اهل سنت هم اجازه اجتهاد داشته، اینقدر این آدم باسواد بوده. ببینید این کارها ایشون نبوده که از آن گفتن رو باب کرده برای این مسئله. حرکت اینها یک دو امدادی بوده که گام به گام نفر قبلی کار رو تکمیل می‌کرد از نفر بعدی. اگر قبلی ها زحمت نکشیده بودن، ایران شیعه نشده بود، حاکم ایران مجبور نمی‌شد بره تا نجف مجوز بگیره، محقق کرچی که این قدرت رو پیدا نمی‌کرد، توی حلب، توی بلبک، توی لبنان و سوریه بود، اومد توی نجف، اومد اصفهان. شهید ثانی نفر 29 26 سال در جبهه شام، نفر سیوم حارسی 18 سال جبل عامل در لبنان حرات در افغانستان 31 سال مقدس اردبیلی در نجف صاحب مدارک موسوی عاملی جبل شام 16 سال 33 مولا عبدالله ششتری 12 سال در اصفهان 34 شیخ بهایی 9 سال اصفهان 35 میرداماد 9 سال اصفهان مجلسی اول 36 نفر 29 سال اصفهان سردی مازندرانی تبرسی 10 سال اصفهان محقق انصاری 18 سال اصفهان 39 نفر علامه مجلسی 12 سال اصفهان 40 آقا جمال انصاری 15 سال اصفهان 41 فاضل هندی 12 سال اصفهان احمد جزایری نفر 42 13 سال نجف 43 سید عبدالله جزایری وحید بهبهانی معلم الفقها نفر 44 قبلی 23 سال ایشون 35 سال نجف علامه بحرالعلوم 4 سال نجف جعفر کاشف القطاع موسوم به شیخ اکبر 20 سال نجف 47 موسی کاشف القطاع 13 سال نجف علی کاشف القطاع 48 13 سال نجف حجت الاسلام شفیع 4 سال اصفهان صاحب جواهر 6 سال نجف شیخ انصاری 15 سال نجف میرزای شیرازی 31 سال دامدار آخوند خراسانی 17 سال نجف محمد کاظم یزدی صاحب اولاد 8 سال نجف محمد تقی شیرازی 55 نفر 1 سال نجف صاحب شریعه اصفهانی 1 سال نجف شیخ عبدالکریم حائری یزدی نفر 57 16 سال قم یعنی آشق ربون عبدالکریم حائری مسئولیت و معمولیت پیدا میکنه قوم رو دوباره احیا کنه ابن قولغی با قوم آغاز کرد دوباره نهضت رد بیاد توی قوم چون باید انقلاب اسلامی زمینه هاش فراهم بشه 59-58 آسد ابوالحسن اصفهانی 10 سال نجف 59 آیت الله بروجردی و رضوان الله تعالی علیه 15 سال نجف و قوم نفر 60 امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی 30 سال قم نجف و تهران و نفر 61 حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای شانزده در تهران تا نفر 60 حرکت زیرزمینی بود زمان نفر شخصون که میدونید یک روز بلافاصله بعد از رحلت آیت الله بروجردی ایشون زنی شد یک روز بعد از رحلت ایشون هم مقام معظم رهبری زمانت عهده‌دار شدن این ستاره که شما تو تاریخ اخیر دیدید افراد قبلی هم همینجوری بوده حرکتشون منطقه نهضت همیشه سیاسی نبوده اول انزد فرهنگی بوده از ابن قولغی تا سید مرتضی بعدا علمی میشه زمان شیخ طوسی بعد مخفی میشه ابن دراز تا ابن زهره سپس علمی میشه از ابن ادریس تا ابن سعید حلمی فرهنگی میشه مقطعی بعد زمان علامه حلمی نهضت مخفی میشه زمان امیدالدین تا ابن هلال مرحله هفتم نهضت فرهنگی میشه از محقق کرکی تا علامه مجلسی میدونید که الان بهار و لنوار رو بدن دست پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها بنویسن 3142 با این نظام کامپیوتری و اینترنت با این دانشمندان کتابداری با این پیش‌برداری‌های جدید 5 تا پژوهشگاه یه چیز رو در 20 سال وقت می‌بره بنابراین معلوم هم نیست به این کیفیت در بیاد میلیاردها تومان هم باید هزینه کنن یک نفری اینها رو تو این اصفهان نوشت مرحوم شریعتی اشتباهش این بود که فکر کرده بود اینا آخوند درداری هست اینها از فضایی که به وجود بردن هیچ کدوم هم در تمام این حرکت 61 نفرشون هیچ کدوم حکومت های وقتی تایید نکردن حضرت یه جایی رفته توی یه لاقشلاق کنی یه روزی بیاید این چه نگاهیت به مغربی هست این چه نگاهیت به انتظار و ظهور که حالا عوام جامعه در خونهشون موندن آب جاروش کنن خواست و فیلسوفان تحلیلی جامعه هم میرن توی دانشگاه سوربن میگن که مهدویت با خاتمیت در تعارضه اگر کسی با این عنوان دارید که یک روزی میآید ویژگیش ویژگی یک پیامبره پس شما در خاتمیت رو نبستید هنوز خاتمیت و نبوت بازه این مخالفه وارده آقا انبیا طراح بودن،
آخرین طرح هم آمده.
یک بار شد شما رجوع کنید به این طرح به قرآن. ائمه ایشون حرفش اینه، شبه اول آقای سروش در دانشگاه سرهان نه.
اگر به معصومین، فقط هم مسئلهش حضرت حجت نیست، میگه اگر به معصومین اعتبار پیدا کردید، معصوم یعنی کسی که بهش برمیشه، پس در نبوت نبستید و در خاتمیت رو. در واقع ایشون چون این رد میکنه هیچ اعتبار به امامت نداره. اصل چهار میشیه معماران تشیع رو بر نمیتابه. چی گفته که امام وقتی آمدن کلام وحی جدیدی میارن؟ تعریف معمار و بنا، مهندس ساخت، مهندس ناظر، از طراح اولیه تعریف تفاوتشون چیه؟ یه دو واحد آقای سروش در از بحث فلسفه تحلیلی، من عنوان شاگرد شما آدم ملایی هستی، خواهش میکنم تعریف استراتژیک بخون که ببینید فرق استراتژیک از فیلسوف چیه، فرق امام از نبی چیه. شما که تا تفکر تاریخ فلسفه غربه، این تفکیک که فیلسوف در غرب و نبی در شرق هم که مال غربی هست، فیلسوف دنباله داره، نبی هم دنباله داره. آقای ریچارد رورتی فیلسوف ارشد پراگماتیست آمریکایی که سال گذشته به دعوت همفکران جناب عالی آمدن ایران با بودجه بیت المال، ایشون فرمودن که فلسفه نردبانی بود که غرب ازش بالا رفت انداختش کنار. توی فیلمای پلیسی میدونید یه دزدی فرار میکنه، پلیس دنبالشه، بعد از دیوار که رفت بالا نردبونو میندازه. آقای ریچارد رورتی گفت، ما که نگفتیم، من که این حرفو میزنم خودم طلبه فلسفه هم، ما ضد فلسفه و ضد عقل و ضد این حرفا نیستیم. اما آقای ریچارد رورتی گفت، فیلسوف ارشد غرب، این رو هم دوستان همفکر شما در دولت اصلاحات دعوت کردن به ایران، گفت فلسفه نردبانی بود که غرب ازش بالا رفت، کارش که تمام شده نردبان رو پس کرد. یعنی از این به بعد دیگه من ریچارد رورتی، من یورگن هاورماس در غرب اهمیتی نداریم، در غرب استراتژیستای مثل فرانسیس فوکویاما، ساموئل هانتینگتون، زلیگنیو گورژینسکی، هنری کیسینجر، مایکل لوین، اینها موضوعیت دارن دیگه امروز غرب. غرب یه تعمیرکارایی داره برای بقای خودش، فیلسوف میخواد چیکار کنه دیگه؟ پس اگر استمرار حرکت فلاسفه استراتژیستا بودن، استمرار حرکت انبیا ائمه هستن، اونها طراح بودن، اینها معمارن، مهندس ناظرن. عملش چیه؟ عملش زعما هست که آجر میچینن روی همین بنا کامل بشه. اون اشتباه معظم شریعتی، این اشتباه جناب عالی. این بحث اگر به جای سوربن بیایی توی دانشگاه تهران، بیایی توی دانشگاه اصفهان بنشینیم با هم بگیم بهتره یا با آسیا به دشمن بریزی، باورهای دینی این مردم رو هجوم قرار بدیم. البته چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. باورهای دینی این ملت رو چرا میشه اینجوری مورد هجوم قرار داد؟ سالهاست دارید به این چیزا میپردازید، شما به هم فکرانتون، اثرش رو این انتقالات ریاست جمهوری اخیر دیدید، کشتهاتون چه شد؟ چرا دست از اناده با دین بر نمیدارید؟ مسئله شما حکومت جمهوری اسلامی نیست، به عنوان یک امپریس من این شبه رو در مورد شخص شما توی افکار عمومی مطرح میکنم. فرمودی من امپریست هستم دیگه، یعنی شما حسگرایی، تجربیگرایی، آنچه که به چارچوب این چار پنج تا حس و تجربه شما نیاد، یعنی لمس نکنید، نبینید، نشنوید، نچشید، بو نکنید، نمیشه پذیرفت. کسی که در معرفت شناسی امپریست بود، در هستی شناسی با این پنج شش تا گزاره که در قرآن آمده در این طرح استراتژیک چه میکنه؟ متغیر ایمان چیه؟ ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. اول همین طرح استراتژیک گفته دیگه، اول سوره بقره میفرماد لا ریب فیه، هیچ ریب و شکی این طرح استراتژیک نیست، هدن للمتقین، برای هدایت اهل تقواست. کیان اهل تقوا؟
یومنون بالغیب کسایی که ایمان به غیب دارن، ایمان به غیب آقای دکتر سروش یک پاسخه، نمیخواد با زیدون آقای پوپر جواب بدید. کسی که امپریسیف بود یعنی حسگرا و تجربه گرا بود در معرفت شناسی، در هستی شناسی چطوری ایمان به غیب پیدا میکنه؟ غیبه که نمیشه زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ رصد کرد. ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به فلسفه اصلاح انبیا، ایمان به آخرت، ایمان به فرشتگان و ایمان به خدا. فرشته یک پدیده غیبی، اون موجود دختر موبلوند چشم آبی دو بازاری که مجسمه شو وسط همه میادین کشور اروپایی گذاشتن، شما بیشتر از ما هر دفعه میری زیارت میکنی، اون فرشته اینو بود که تو قرآن گفته شده. فرشته ها پدیده های ترانس فیزیکال هم. شما یک فیزیک میشناسی در فلسفه، یک متافیزیک. فرشته اراده های ترانس فیزیکال هم. پاسخ شما برای ترانس فیزیک چیه؟ شما با من یک فیلسوف در متافیزیک خیلی حرف میتونید بزنید، اما ترانس فیزیک چیه بودش؟ ماورا و طریعه. خب چطور شما با من حسگرا ایمان میتونید به این پنج شش تا بیارید؟ من نمیگم خدا نکرده شما بی ایمانید، بنده دارم مطرح میکنم شبهه که تا در غیر حیات هستید از این انحراف فکری که داره به وجود میاد برای خودتون و نشرش میدید در دیگران برگردید. ما دلمون میخواد شما رو عاقبت به خیر بدیم. لذا این نهضت فرهنگی که محقق کرکی و علامه مجلسی رقم میزنن، هشتمین نهضت نهضت نقدی بوده از آقا جمال خراسانی تا سید عبدالله جزایری، نهمین نهضت نهضت علمی بود که از وحید بهبهانی شروع میشه تا شیخ انصاری، نهضت دهم سیاسی نظامی بود میرزای شیرازی که موفق میشه وقتی فتوا میده از عراق توی خونه ناصرالدین شاه توی حرمسراش قدینا رو میشکنن، قدرت مرجعیت شیعه همون موقع شروع میشه، شروع میکنه گریه کردن. دور و برش میگن آقا جیویه میکنی؟ نهضت موفق بود؟ نهضت تنباکو؟ میگه نه، دشمن تازه قدرت مرجعیت شیعه را فهمید، برای نابودیش تلاش میکنه. و متاسفانه هم دوستان متفکر مثل آقای دکتر سروش برای نابودی همین قدرت شیعه تلاش میکنن. نهضت یازدهم مهدی بود که آیت الله حائری تا سید ابوالحسن اصفهانی انجام میدن، نفر نهضت دوازدهم آیت الله بروجردی انجام میده، اصلا در کارهای مثلا حرکتهایی که صورت گرفت مثل ملی شدن صنعت نفت، آیت الله کاشانی، نواب صفوی اصلا دخالت نمیکنه. چرا؟ چون داره کار فرهنگی میکنه. 760 نفر انسان عالم ایشون تربیت کرد که امام راحل با افرادی که آیت الله بروجردی تربیت کرده بودند نهضت را پیروزی رسوند. مراجع تقلید فعلی همه تربیت شده های اون روزگار هستن. مراجع تقلید فعلی نهضت دوران 13 نهضت سیاسی امام راحل بود، نهضت دوران مقام معظم رهبری مقطع اولش فرهنگی بود، مثلا تاجیم فرهنگی روشون مطرح کرد از 69 تا 79 79 در مدرسه تولیدیتون ایشون اعلام کردن که اگر نهضت تولید علم محقق نشود قتلگاه انقلاب رقم خواهد خورد، انقلابی که قرار وصل بشه به انقلاب جهانی حضرت. و زمستون همون سال در دانشگاه امیرکبیر مسئله آنارشیزم علمی رو مطرح کردن و مجدداً اشاره به نهضت تولید علم که دو سال بعد تحت عنوان جنبش نرم‌افزاری مطرح شد. الان نهضت شیعه در مسیر مهدویت نهضت علمیه. کارهای مثلا کارهای علامه هلی، علامه مجلسی، یعنی تولید مسئله اصلی نظام امروز تولید علمه. بسیجی توی صحنه، نظامی توی صحنه، روحانی توی صحنه، جهادگر توی صحنه که توی که علم تولید میکنه. امروز زندانی سیاسی بودن و نمیدونم ساواک ناخونا رو بکشه موضوعیت نداره. توی دفاع مقدس چجوری با آرپیجی تانک بزنی موضوعیت نداره. امروز چطور مجله و روزنامه به این بیرون سخنرانی کنیم اینا موجودیت نداره. امروز میزان تولید علم در بقای نظام و اسلام و تشیع و حرکت به سمت جامعه آرمانی مهدوی موجودیت داره. پس باید در رکاب هر ضعیفی هستیم حتما ملزومات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی زمان خودمون رو درک کنیم. مسئله اول و آخر ما به ادام و اطلاع ثانوی جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علمه. این 61 ضعیف رو به این خاطر که شناخته شده نیستن، البته این مسئله از اسرار شیعه است، ما هم چاره نداریم، برای مواجهه با این شبهات مجبوریم اینها رو مطرح کنیم. این حرکتی است که موضوعیت داره. یک بار یک خاقان یهودی توی برنامه تلویزیونی از خارج میانیم خاقان ها داخل کشور به مناسبت مختلف برنامه مشترک داشتیم باشون، بیرون استودیو برنامه تلویزیونی به من گفت ما 3000 سال زحمت کشیدیم، 30 سال قبل از شما حکومت دینی رو انداختیم. شما 1000 سال زحمت کشیدید، 30 سال بعد از ما حکومت دینی رو انداختید. به اسرائیل رژیم ما مشروع در واقع اسرائیل که فلسطین رو قصد کرده، اینها معتقدن این حکومت دینیه. تازه این خواهانه یک خواهانه ضد صهیونیست بود. گفتش که ما 3000 سال زحمت کشیدیم حکومت دینی رو انداختیم، شما با 1000 سال زحمت 30 سال بعد از ما موفق شدید. یعنی فاصله تشکیل دولت به طول قاصد صهیونیستی در فلسطین تا انقلاب اسلامی حدود 30 ساله. رمز موفقیت شما چی بوده؟ متوجه جریان زیرزمینی مهدویت شدن. مرکز بزرگترین مرکز شیعه شناسی جهان که روی همین 61 نفر کار فکری میکنن، جنس نظر من رو میشناسن، توی تلاویده. بزرگترین مرکز شیعه شناسی جهان. خب پس حرکت تاریخی از آدم تا خاتم و از علی تا انتهای تاریخ، این دوگان نبوت و امامت یک سیر کلی داره. انبیا طراحان بودن و ائمه معماران و استراتژیستایی که باید این رو بسازن و بعد از اینکه ساخته شد ابراهش کنن، انسان ها توی اون محیط زندگی کنن. وقتی که این جامعه ایجاد بشه، تازه جامعه مهدوی محقق میشه. این فضاییست که وجود داره. پس انتظار منظوم نیست که ما بنشینیم دم در خونمون آقا ما داریم چاو به جارو میکنیم شما بیاییم. حضرت اولا بین ماست، در این بین ما بودن یه جایی ما باید به اون سمت برویم تا بشویم، نه اینکه حضرت به سمت ما بیاید. این شبهه‌ای که در ذهن امثال جناب آقای دکتر سروش مطرح میشه، چون ایشون شاگرد آقای مرحوم حلبی بوده توی تفکر انجمن حجتیه، اون ایستایی اندیشه حجتیه، ای خروجیش وقتی به زمینه انحراف میکشه در فلسفه تحلیلی و فلسفه پوزیتیویستی، آخرش در تلفیق اندیشه های حجتیه ای و اندیشه های پولری، آخرش به آقای دکتر سروش ختم میشه. فکر میکنن شیعه باید دستشو بذاره رو دستش، یه حضرت هم یه جایی هست یه روز میآید. اصلا هم این چیزی نیست. اگر این 61 نفری که خواندم از ما اسلام رو بهتر میشناختن، که بهتر میشناختن، دست رو دستشون گذاشتن به عنوان بزرگان شیعه، هر یک نفر اینا قله تعداد زیادی بزرگان شیعه بودن. امام رضا وقتی بودن بزرگانی در جریان شیعه مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی، یعنی هر کدوم از اینها امروز انسان‌های بزرگی هستن توی قوم و نجف و جای دیگه، اما زعامت مال یکی شده. زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم همینجوری، یعنی هر کدوم از اینها که بودن، شما ببینید زمان میرداماد ملا صدرا هست، زمان آیت الله بروجردی و امام علامه طباطبایی هست، بزرگی مثل طباطبایی، مثل مطهری امام راحل رو تایید می کردن، زعامتش رو گردن می نهادن. توی این اصفهان ملا صدرا تبعیت می کنه از شیخ بهایی و از میر داماد افترابادی. خب چطور ممکنه که ما دویم آقا اینها ایستادن دست رو دست گذاشتن؟ نخیر، حرکت حضرت رو فهمیدن، درک کردن، شیعه مستبصر بودن، رفتن تا بشدن. کلمه شدن و سیرولت حلقه مفقوده نهزت انتظاره. شیعه منتظر به سیرولت توجه کنه. ببینید یک گیاهی جوانه میزنه، میشود، چی میشه؟ تناور میشه. میتونید جلوشو بگیریم؟ یک بچه که به دنیا میاد میشود، چی؟ کودک میشود، چی؟ نوجوان میشود. جوان میشود میان سال میتونیم جلوشو بگیریم این جوان نشه؟ مگر اینکه بکشیمش. پس شدن موضوعیت داره، سیرورت در فلسفهش میگیم سیرورت. آقا نهضت مهدویت، نهضت انتظار شدنه. ما به عنوان سلول های این بدن، این گیاه، این وجود باید برویم تا بشویم. پس حضرت یه جایی هست، میرویم بشویم. تفکر ایستایی، دست دست گذاشتن، تفکر باطله. دفاع مقدس یعنی امروز دفاع مقدس یعنی که به حریم حق در مهدویت تجاوز شده، از ما میخوان که بنشینیم در اندیشه آرماگدونیزم، از ما میخوان که بنشینیم آقا آب جارو میکنیم حضرت بیاید، شیرینی و گل پخش میکنیم، این عوامونم اونم خواستمون، بیرم توی سوربان این حرفا رو میزنن علیه مهدویت، که مهدویت با خاتمیت در تعارضه. البته خب ایشون سوراخ دعا رو گم کردن و متاسفم 2.5 متر حجم کتابایی که ایشون نوشته. بلا نسبت ایشون قرآن میگه، نمیدونم بگم یا نگم، کمثل الحمار یحمل اسفارا. دوستان دانشجو و طلبه حواسشون باشه، این رب زدنی علمن معنیش نیست که خدایا علم منو زیاد کن، معناش اینه که خدایا منو از علم زیاد کن، چون علم منو زیاد کن ممکنه ودوشمون علم باشه، اما منو از علم زیاد کن. اگر معنای زیاد شدن علم اینه، میشه کمثل الحمار، همچون الاغهایی که یحمل اسفارا. یه سیدی الان روش 300 جلد کتاب تفسیر قرآن میشه رایت کرد، 1000 سیدی رو بسته‌بندی کنید روش هر کدوم 500 جلد کتاب، اینا رو بذارید توی کوله پشتی همراهتون، چیزی به شما اضافه میشه؟ اینکه یک آیه، یک نکته به جان انسان برسه، انسان رو باورمند کنه. شیعه مقصر و شیعه مستقصر، شیعه مقصر شیعه ایست که اونتونون کتاب میرسه اما قصور میکنه، کوتاهی میکنه. شبه دوزن ایشون اینه که دموکراسی، مهدویت با دموکراسی در تعارضه. این آدمی که میگه یه روزی میاد، این اتوریته داره، یعنی اقتدارگرا، حرفش حرف اول و آخره، مطلقه. وقتی حرفش مطلق بود دیگه نظر مردم مهم نیست اینجا، لذا دموکراسی اینجا زیر سوال میره. خوب دقت کنید، ایشون فرض گرفته شرایط امروز نسبی بشریت غافل از اینکه روزی که ظهور محقق میشه علم بشر به حدی میرسه که زنانی که توی خونه هستن خونه دارن بیرون نمیان، اینها خودشون قابلیت اجتهاد دارن. علم بشر اینقدر رشد میکنه، سیر تکوین و تکامل اندیشه بشری که شما تو سخنرانیتون آورده گفتی علم استقرانگر در بشر رشد کرده، استناد میکنید به جمله ابن خلدون و مرحوم اقبال لاهوری، این عقل استقرایی، خب این که شیعه داره اینو میگه، شیعه میگه اینقدر عقل استقرایی بشر رشد میکنه، عقل شهودیش رشد میکنه که به جای میرسه که همه عالم میشن، حتی زنایی که توی کنج خونه هستن. اونجا نظرات انسان‌هایی در این حد از علم با نظر امامشون در تعارض قرار میگیره. مگه خود شما نگفتید سال 78 که دموکراسی حکومت عموم مردم نیست، دموکراسی حکومت توده هاست، حکومت عوام الناسه. خب عوام شما در 1978 در مصاحبه با روزنامه آزاد فرمودید که دموکراسی حکومت عوام الناس، نه حکومت عموم مردم، چون یه عوام داریم یه خواص، عموم حاصل جمع خواص و عوام هم. فرمودید که دموکراسی حکومت عوامه، عوام جامعه رو، رأیشون رو هیجان میاریم، رأیشون رو جمع میکنیم. مگه غیر از اون شما فرمودید؟ خب چطور شما میفرمایید زمانی که امام معصوم ظهور میفرمایند و درست همون موقع مردم رشد علمیشون به قدری بالاست که دیگه عوام نیستن، چطور شما میگید پس مهدویت زیر سواله چون با دموکراسی در تعارضه؟ جناب آقای دکتر سروش دو تا مشکل داره. مشکل اول ایشون اینه که به طور جدی امپریسیسته، یعنی حسگراست، همه چیز میخواد از چارچوب حس تجربه بگیره، مشکل دوم آقای دکتر سروش اینه که اومانیسته، یعنی بشر رو محور میگیره نه خدا رو، همه چیز رو حقوقش بشر تعریف میکنه. خب حرف کلی ما تو این قضیه اینه، حرف اصلی ما اینه که سه حوزه معرفتی داشتیم: تنه جغرافیایی اندیشه که از شمال به قفقاز همین جمهوری آذربایجان و چچن و اینها، از جنوب به جنوب مصر، از شرق به سیستان و بلوچستان ایران و از غرب به سواحل فلسطین میرسه، یک لوزی ناقص در میاد. اینجا سرزمین انبیاست، انبیا اینجا آمدند. بال شرقی از سیستان و بلوچستان ایران شروع میکنه، آرام آرام میره توی هند، میره توی تبت، چین، کره، ژاپن، ویتنام، حرکت گریز از مرکز داره، 5000 سال تاریخ شناخته شده داره، معرفتش روحگرا. علمی که این 5000 سال در اومده اسمش عرفان توی هند و تبت و چین. غرب از این سو شروع کرده، از ترکیه 7 گام داشته، ترکیه، یونان، ایتالیا، مرحله بعد کشور فرانسه و آلمان، مرحله بعد انگلیس و بعدم تر تشمیلی آمریکا و کانادا. این طرف خردگرا، تولیدش فلسفه بوده، 3000 سال قدمت داره. عمده‌ترین کتابش کتابی است تحت عنوان ایلیاد و اودیسه، 2950 سال از عمر این کتاب می‌گذره، یعنی اولین متن مکتوب غربی ها. پس این سو 5000 سال، این سو 3000 سال، این بر فلسفه داده، این بر عرفان. حوزه وحی مربوط این دامنه میانی است. سمت شرق بشر یعنی کنفسیونیست ها، شینتویست ها، بودایی ها میگن آقا ما برای آینده بشر هیچ طرحی نداریم، تمام دستامون بالاست. الان چین طرح لیبرال آمریکا رو پذیرفته، ژاپن پذیرفته، هند پذیرفته. میمونه غرب. غرب هم که شما بود دومین بار که پایان تاریخ مطرح شد 1369-70 بود که شوروی پاشید. فرانسیس فوکویاما اعلام کرد، کتاب مقاله نوشت به نام پایان تاریخ، The End of History، گفت تاریخ تمام شد. چرا؟ چون یک ایدئولوژی پیروز شد، لیبرال دموکراسی، و حرف اول و آخر بشر همین مدل لیبرال دموکراسی که توی آمریکا محقق شده، همین لیبرال دموکراسی که طوفان کاترینا وقتی آمد، وقتی فشار از روی شهر نیو اورلان، فشار قانون و پلیس اونها برداشته شد، دیدیم انسان‌های با فرهنگ جامعه مدنی چجوری مثل سگ و گربه به جان هم افتادن و همدیگر رو دریدند. وقتی فشار حکومت نبود، میگن حکومت کوچک دیگه، اونجا دولت ها مثلا کوچیکه، تو افغانستان حکومت مرکزی نیست، مردم اینقدر به جان هم نمیفتن، تو روستاهای ما، توی بورکینافاسو، که توی آمریکا یک لحظه قفلت اومد، طوفان اومد، حکومت مرکزی قدرتش نرسید اونجا کنترل کنه، افتادن به جون همدیگر رو دریدن. حالا توی یک چنین فضایی، توی یک چنین شرایطی، غرب میگه ما دیگه هیچ اندیشه جدیدی نداریم. فرانسیس فوکویاما، The End of Story، پایان تاریخ، تاریخ تمام شد، حرف اول آخر ما همین لیبرال دموکراسی بود. لیبرال دموکراسی هم دیدیم عاقبتش رو در طوفان کاترینا در شهر نیو اورلان در مرکز ایالت لوئیزیانا. اما این که شرق که هیچی، غرب هم که هیچی، غرب عرفانگرا و شرق فلسفه‌گرا. خود ریچارد روزی گفت فلسفه دیگه دورانش در غرب تمام شده، به خاطر پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم به وجود اومده. نمیدونم چرا آقای سروش اینقدر سنگ این چیزا رو به سینه میزنه، خودشون میگن تمام شده ها، خود فوکویاما میگه، خود ریچارد روزی میگه، ولی عالم وحی‌گرا حرفش اینه که حرف ما هنوز، طرح ما هنوز تمام نشده، طرح ما هنوز پیاده نشده، تاریخ تازه آغاز شده و ما میردیم در مسیر تاریخ که بشویم. مهدویت یعنی این. لذا حرف و طرح داریم برای آینده و صلاح بشریت. بعد افلح من زکاها، این شاه بیت قرآنه، رستگاری بشر و تزکیه است. یک جمله آقای دکتر سروش این دو متر و نیم کتاب برای تزکیه می نوشتیم. این که مهدویت شما با دموکراسی در تعارض می بینی، آیا مهدویت مهمتره در پیاده کردن این طرح یا نظر عموم مردم؟ چرا اینقدر شما به نظر مردم، توده مردم، عوام مردم در مقابل حرف مطلق انبیا و ائمه حساسیت دارید. من یک سوال مطرح کردم، منتظرم که جواب بدید و میدونم نه شما نه همسران شما هیچگاه نخواهند فراموش جواب اینو بدن. اونم اینه که زنانی که مثلا مثال میزنیم، از قرآن مثال میزنیم، میفرماد سه تا فرشته عذاب در هیبت انسان آمدن خدمت ابراهیم. ابراهیم گفتشون غذا رو داشتید اینا غذا نمیخورن. گفت چرا غذا نمیخورید؟ گفتن ما فرشته ایم در هیبت انسان آمدید، میخوام یه پیام بشاره برای تو داریم، میریم سری بزنیم به لوط که محدود شهر سدوم عذاب ببریم. نگران شد ابراهیم، گفت آخر لوط چه آدم خوبیه. گفتن نگران لوط نباش. رفتن شهر سدوم. در شهر سدوم سه تا جوان زیبا بودن دیگه. شهر سدوم هم قرآن میگه که قوم لوط عمل شنیع روابط همجنس بازی بینشون مرسوم بود. گفتن دنبال این سه تا جوان دیدن، رفتن خونه لوط، وایسادن جلو خونه لوط، داد زدن که این سه تا مهمان رو به ما بده. لوط آمد روی بالکن خونهش مثلا ایستاد، گفت آقا جان این کار زشته، این کاری که شما میکنید، هیچ ملتی قبل از شما این کارو نکرده، دست بردارید از این کارها. مردانتون به مردانتون و زنانتون به زنانتون مشغول شدن. همین چیزی که آقای دکتر فروش امروز در غرب بهش مباهات میکنن. اندیشه دموکراسی که شما از آمریکا و کانادا و انگلیس و نیوزیلند و استرالیا و فرانسه و دانمارک و سوئد آوردی، در تک تک این کشورها همجنس بازی مردان به همجنس بازی زنانشون مشروعیت و رسمیت داره. اینا قوم لوط عینی هستن. هر لحظه منتظریم که عذاب الهی بر اینا نازل بشه و شما معیار دموکراسی اونها رو مبنا قرار میدی و مهدویت رو با اون میسنجی. حالا درست در یک چنین فضایی لوط تأکیدش چیه؟ که این عمل شنیع رو کنار بگذارید. شما جایگاه شما و کسایی که دم از اندیشه دموکراسی میزنن در کشور چیه؟ اگر بپذیریم آقای سروش تو اون جمعیت استادون پایینیم و میگه اکثریت طلب کردم، لوط باید بپذیره اون ستا مهمانشو تحویل اینا بده، بنده میپذیرم که آقای سروش و همفکرانشون در پذیرش مطلق نظر مردم، نظر مردم نمیتونه نمیپذیری، نظر مردم تو چارچوب شرط، نظر مردم تا زمانی قابل پذیرش، رأی مردم تا زمانی قابل برخواستنه که در تعارض با رأی خدا قرار نگیره. لقمان تو این قرآن به فرزندش توصیه میکنه ان الشرک لظلم عظیم، ان که نیت میشه دکتری، دکتری مطلق لقمان اینه، شرک همانا بیگمان شرک ظلمی عظیم است. و اینکه انسان رو آقای دکتر سروش جای خدا قرار بدید و بپرستید، انسان انقدر مهم باشه که حق بشر جای حق خدا رو بگیره و اونجایی که قرار بر این باشه که انسان محور باشه، اومانیزم به اگوسنتریزم انجامه، یعنی بشرمداری به خودمداری، به انانیت، و انانیت نقطه مقابل الهیته. قرار ما بر این بود. شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حکومت دینی بودی در ابتدای انقلاب. شناختی شما از این قرآن اینه، عمری استخوان خرد کردن در آثار مولانا اینه، شما توی هاروارد مولانا شناسی درس میدی. انانیت امروز عصر عدالت در جهان، عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه، نقطه مقابل ظلم و جور. اگر ان الشرک لظلم عظیم، عدالت عظیمترین عدالت یعنی که خدا محور باشه، شرک ورزیده نشود. شما در این دموکراسی که دارید میگید دارید شرک می‌ورزید. اگر شما بین اون جمعیت قوم صدومید، دارید اکثریتی که آمده بودن اینجا، دارید میگید که آقای لوط بده اون ستا مهمانت رو، ما میپذاریم که شما دموکراتید، اما از آن سو ایمان شما هم میمونه سر جای خودش. اگر تجربتید که نه اکثریتش رو با میکنن در مقابل اون پیامبر و لوط درست میگه و لوطی که اون ستا نبی ستا فرشته عذاب گفتم با دوتا دختر دو پشت به سرتون هم نگاه نکنید چون میخوان عذاب نازل کنید، زن لوط هم ماند و نابود شد. اگر بپذیری که قوم لوط درست میگه، همراه قوم لوط، همراه شخص لوط و دوتا دخترش از اونجا فرار کنی، شما دیگه نمیتونی بگی دموکراتی. شما باید پاسخ این ابهام رو بدید، یا اقلیت برحق رو برمیتابی یا اکثریت باطلی که اونجا بودن. چه بسا زمانی که حضرت ظهور میکنن همین اتفاق بیفته. شما به عنوان یک استاد فلسفه دیدگاه بتیستادیکو رو نگاه کنید، فلسفه تاریخ میگه تمدن اینجوری شکل میگیره: اول عصر خرافه، دوم عصر اسطوره، سوم عصر فرهنگ مکتوب. همین اتفاقا در مورد صفات پیامبر آخر حکم میکنه. حضرت موسی کلیم الله عصرش عصر خرافه بود، انقدر دانشمند بودن که عصاشون میشد مار تو دربار فرعون، آمد عصاشون انداخت معجزه که صورت داد شد اژدها، شد مار و بلعید سحر اونها رو. پس عصر خرافه. عصر حضرت مسیح علیه السلام عصر اسطوره بود، زنده کردن انسان ها. این کلمه دم مسیحایی در ادبیات ما معناش اینه که انسان زنده میکرد، اسطوره. و پیامبر ما معجزش قرآن بود، همین تغییر استراتژیک. فرهنگ مکتوب، پس دیدگاه بتیستادیکو در این سه حوزه موضوعیت یافت. حضرت وقتی ظهور میکنن در آخر زمان، هر سه پای این انحراف ها وجود داره، سه جور معجزه رو همزمان باز بیارن. بشر امروز در شرق و غرب عالم مهمترین کتابی که چاپ میکنه و به فروش میرسونه و خونده میشه، مگر غیر از کتاب های فالگیری و رمالی و کفگینی و نمیدونم فال قهوه و از اینجور حرفاست؟ از ایران تا آمریکا تا چین عمده ترین کتابی که چاپ میشه کتاب های فالگینیه، طالبینیه. پس سحر و جادو که 100 میلیون جلد کتاب از آثار هری پاتر، این خانم رولینگ که این کتاب رو نوشت، اینجوری بین همه بشریت رواج داره، نشون میده بشریت به خرافه و جادویی که توی هری پاتر دیدید موضوعیت یافته براش. لذا یک موسای کریمی باید بیاد که بشر رو از دست این خرافه گرایی نجات بده. جامعه مسیحایی باید بیاد که اسطوره ها رو بشکنه و بشر رو نجات بده. فوتبالیست ها همون اسطوره هست، این برده های مدرن خرید و فروش میشن، از فوتبالیست های ایران تا فوتبالیست های سراسر دنیا. انقدر که اخبار ساعت 21 شبکه اول حکومت جمهوری اسلامی مقیده که بوندسلیگا جام نمیدونم دست صدم آلمان و فرانسه و رئال مادرید و یوونتوس نمیدونم بایر لورکوزن کیش، اسم عجب وجب اهل کفر و اسطوره های شرک رو بیان کنه، به کسی باید که حتی حکومت جمهوری اسلامی رو از دست این فوتبالیست نجات بده. به لباس روحانیت در پست ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نشان درجه یک شجاعت رو به حسین خرابی ندارم بیاد باهم، نشان درجه یک شجاعت رو بر سینه یک فوتبالیست میزنن. فوتبالیستی که این برده از آرمینیا بیلسون تا جاهای دیگه خرید و فروش میشه. اشجان ناس من قلب هوا باید معیار باشه، یا این سبت و گل زدن توی لاس وگاس و هامبورگ خونه داشتن، بنز 300 میلیونی سوار شدن، ملتی که 18 میلیونشون میان رای میدن به یک آدمی که یه پژو کهنه 2 میلیون تومانی داره به عنوان رئیس جمهور. اونی که میاد قرار بیاد این خرافه گرایی هری پاتر و باربی رو منهدم کنه. بشری که نجاتش رو در سحر و جادو میبینه، همون بشر در همون دانشگاه هاروارد و پرینستون و سوربن که شما میگی اونجا سخنرانی میکنی و در خیابانهای تهران و اصفهان و پکن و شانگهای. پس باید عین موسی با خرافه مبارزه کنه و با جادو، و عین موسی بر علیه اسطوره ها، اسطوره هایی که مثل آرنولد شوارزنگر، مثل ژان کلود ون دوم، مثل بروسلی، مثل نمیدونم این خواننده هاشون امینم، نمیدونم چیه این کریستی برک، مدونا، اسطوره هایی که بشر امروز اینها رو میپرسته. 6 میلیارد جمعیت جهان تو خونه هر چی میره بود در دیوارشون عکس این هنرپیشه ها و فوتبالیست ها. و سومین کار اینه که با اندیشه مشتوب باید مبارزه کنه. اون روز عرب جاهلی که تعداد باسوادشون به تعداد انگشتان دو دست نمیرسید، شعر موضوعیت داشت. و فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین نص رو نکته ادبی جهان تحت عنوان قرآن اومده و رجز میخونه، میگه اگه میتونید یک آیه نصرش بیارید. چی؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب بحثی که برای من مطرحه بحث انرژی اتمیه و حریم ما در این قضیه تعدی شده. استراتژی که سه سال گذشته موضوعیت داشت استراتژی حدید و چماق بود. میبینید که حدید و چماقی در رمان دکتری مطرح معناش اینه، اسبو که میخوان رام کنن، اسب وحشی رو یک چوبی رو این وسط میکنن که میبینی یک چماق بلندی میبندن گردن این، این هی نارامی میکنه، دور میزنه دور این چوب، خسته میشه، گرسنش که شد یک حویجی میارن بهش میدن، این پا میاد حویج رو بخوره، اینجوری نیست که حویج بدن بخوره دوباره خستگیش که رفت شد سیر شد دوباره شروع کنه وحشی داری، میان حویج رو بهش میدن، پا میاد بخوره یه دونه با شلاق میزنن تو سرش، یه با چماق میزنن تو سرش، بداند که هر وقت گرسنش شد یک درواقع تیکه حویج میخواد بخوره یه دونه میزنن تو سرش. در ادویه عرب این کارو کردن، 14 ماه حویج رو دادن دست سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ایران، هی بردن به این سازمان گفتن آقا همکاری کن، آقا اجازه بده، آقا اعتماد سازی کن، بذار همه جا رو بگرده، الان معلوم شد اصلا اونجا تکنولوژی اتمی نبوده، آقا همراهی کن. انگلیس و آمریکا شما رو گرفته بودن بالا، هم گفتن امروز میزنیم فردا میزنیم، همه دنیا منتظر بود جنگ بودن، اصلا همه میدونستن که این جنگ داره صورت میگیره. چه شد؟ خوب که همه عراق رو گشتن، افکار عمومی رو توی دنیا فضاسازی کردن که آقا فایده نداره، صدام قابل اعتماد نیست، آخرش حمله کردن به عراق، حدیج و چماق، یعنی آخرش این حدیج خورده نشده چماق فرود اومد. در مورد ایران خور شمالی هم شروع کردن حدیج و چماق تا قبل از دولت جدید در مورد ایران اعمال میشد، هی این تیم مذاکره کننده میرفت یه قاش از این حدیج میخورد، هی این شما رو میگرفتن بالا سرمون. اسرائیل میگفتن یک مدل F-16 جدید به اسرائیل داده شده، قرار پس فردا اصفهان و عراق رو نمیدونم کجا رو بمبارون کنه، نشر خبر میدادن که بترسونن. آمریکا موشک سلاحهای اتمی آورده توی اینجریه به ترکیه گذاشته، 90 خورده بمب اتمی ضد تاسیسات، نمیدونم چه چیزی رو آوردن توی عربستان و کویت مستقر کردن، قرار آمریکا به موشک حمله کنه، طرح حمله رو گذاشتن رو میز آقای جورج دبلیو بوش. این قضایا موضوعیت پیدا کرد تا اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بیاد بگه بابا بیاد این حمیج رو بخورید، اعتماد سازی کنید. چین، روسیه، اتحادیه عرب، سازمان ملل، نتیجه چی شد؟ دو دقیقه داریم اعتماد سازی میکنیم، این قضیه روزنامه زنجیره‌ای شده. روز اول من گفتم آقا این روزنامه زنجیره‌ای رو نبندید، چون این یک روزنامه است با یه تیم، شما اینو که می‌بندید به یه اسم دیگه روزنامه راه می‌افته همون تیم. الان میگن آقا 50 تا روزنامه بسته شده، 50 تاش آدمایی که توش می‌نوشتن هم 50 تا آدم اول بودن، فقط الان میگن آقا جمهوری اسلامی 50 تا روزنامه بسته. شما این قطعنامه رو بخونید، همین که دیروز تصدیق شده علیه ایران، ببینید هی عکس میکنه به جلساتی که داشتن، هیچی به ما ندادن ها، آقا هواپیمای مسافربری پیشرفته میدیم، تجارت جهانی شما رو میپذیری، علم میکنیم، شما حق دارید داشته باشید، من همون حرفایی که سال 82 میزدن دارن میزنن، فقط میگن آقا شما دو سال طی این قطعنامه اومدید نشستید مذاکره کردید، عکس به ما طلب میکنن، یک میلیمتر پیشرفت نداشتیم. الان انگلیس 75% انرژیش رو داره از انرژی اتمی تولید میکنه، نفت به سرعت داره قیمتش بالا میره، بحرانی که غرب رو گرفته همین الان آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس دارن از ذخایر استراتژیک 90 روزه‌شون استفاده میکنن. یعنی اگر الان یه اتفاق نفتی تو دنیا بیفته، یه جنگی بشه، غرب میپاشه از هم دیگه. این توفان کاترینا و بعدش هم یکی بوتا که الان درگیرم اینجا چه بلای سر اینا آورده. این آسیب پذیری این آمریکاییه که توی چشم خیلی ها یک ابرقدرت افسانه‌ایه. نفت 20 سال بوده تمام میشه توی دنیا با این سرعتی که داره مصرف میشه نفت و گاز، بعدا ما باید کاسه جدایی دست بگیریم، نسل بعدی بیچاره توی این کشورهای اسلامی، کشورهای جهان سومی، بعد برن سراغ اینا التماس تکنولوژی کنن، التماس انرژی کنن، به ما که تکنولوژیشو نمیدن. لذا دوام نسل آینده منوط به این قضیه است. این یوسف اصفهان که می‌بینید شرافت اصفهانی است. مرجعیت شیعه رو دیدید، حداقل یک پنجمش تو اصفهان رشد و نمو داشته. قضیه نیروگاه خنداب عراق حیثیت استان مرکزی است. مسئله بوشهر حیثیت صاحب نشینان ماست. مسئله این که حالا نمیدونم نمیشود و اینها به ما میگن نداشته باشید. خب الان استراتژی دولت جدید چیه؟ پس قضیه حدید چماق به هم خورد. استراتژی از حدید چماق شده دکترین مرغ بریان، چیکن استراتژی. چیکن استراتژی به این معناست، یه جاده باریک رو تصور کنید. در این جاده باریک دو تا ماشین دارن با سرعت روبروی هم میان، توی فیلم های سینمایی میبینید، میان به قول عوام میان روچم کنی. این میاد اونم میاد که بکنن به هم دیگه، یکی بترسه بره کنار. منظور از چیکن استراتژی در طراحی استراتژی در روابط بین الملل اینی که ببینیم چی دل مرغ داره زودتر میترسه از جاده خارج میشه. قبلا میگفتن آقا اگر سرشاختش این با قرب میبره شورای امنیت علیه ما اطلاف میگیره ها، به ما حمله میکنن و تحریم اقتصادی و نفتی میشیم. یعنی از عقب که میدیدیم ماشین داره میاد از 20 کیلومتری از جاده میرفتیم بیرون. الان میگن آقا تحریمتون میکنیم. حالا یه ذره اینا مثل این که جرگوزشون بهتره، میگن اشکال نداره حمله میکنیم بهتون، اشکال نداره اعتلاف میکنیم علیتون. نمیتونید، واقعا نمیتونن. اگر قرار باشه فرمانده ما رو ببرن شورای امنیت، قرار باشه که علیه ایران تحریم اقتصادی صورت بگیره، این عملی نیست. چون یک بازار 70 میلیون ثروتمند وجود داره که آمریکا رو به دخالت نداره، ایرانه، ژاپن و کره و تایوان و سنگاپور و مالزی و کشور هند و کشور مثلا چین و اتحادیه اروپا تو بازارهای دیگه باید به آمریکا رقابت کنن. یه بازار هست که کالای آمریکایی نمیاد، اون بازار بازار ایرانه. میان بازار 70 میلیونی رو همینجوری از دست بدن. انگلستان به صدا کسی بودجش 3.3%، اتحادیه اروپا بهش هشدار داده نباید کمتر از 3% باشه تو با محدوده یورو. لذا انگلستان مشکل اقتصادی داره. 80 میلیون آلمانی بحران 4 میلیون بیکار مطلقشون الان باعث شد دولت شروده سرود کرده. دولت این زنه مرکل که الان رای آورده 222 رای به 225 رای بوده، یعنی با 3 رای اختلاف. دولت خانم مرکل شکننده است، هر کاری هم میکنن نمیتونن ائتلاف کنن. نتیجه این که 3 میلیارد دلار به طلاق مرابقه اقتصادی ما با آلمان الان تحریم کالاهای آلمانی شروع بشه، دولت فشار بیاره به سر اقتصاد آلمان، آلمان دچار مشکل میشه. 3 میلیارد دلار مگه کم مسئله است برای جامعه سرمایه داری مثل آلمان؟ میخواد دولت خانم مرکل یا شروع داره دچار مشکل بشه، همین الان ایران مرابقه اقتصادیش رو با آلمان زمین بگذاره. دولت انگلیس الان بدترین شرایط اقتصادی رو داره. دولت فرانسه از اینها هم وضعش بدتره. چند روز پیش آقای ژاک شیراک سر جلسه بحث کرده بود. خیلی مشکلاتشون بالا. ما 3 میلیارد دلار با فرانسه مرابطه اقتصادی داریم. کلاً این 17 میلیاردی که با کل این کشورهای اتحادیه اروپا، این 400 میلیون نفر تو 25 تا کشور اتحادیه اروپا مرابطه اقتصادی وجود داره، الان مردم شروع کردن تحریم کالاهای اتحادیه اروپا رو، کالاهای ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، به شدت اتحادیه اروپا دچار مشکل میشه. خب حالا تو یه چنین فضایی باید بترسیم که پروندهمون بره شورای امنیت. اگر بگن آقا میبرن اونجا میگن که نفت ایران تحریم کنید، نفت ایران تحریم نشده قیمت همینجوری داره میره بالا. مطرح بشه که قرار نفت ایران تحریم بشود، نظام تولید اوپک قدرت پر کردن خلای نفت ایران، نفت و گاز ایران را ندارد. نتیجه این خواهد شد که یک دفعه میره سر 100 دلار. درسته به 100 دلار غرب اقتصادش نابود خواهد شد. پس نمیتونن تحریم اقتصادی کنن، نمیتونن تحریم نفتی کنن. اینها رو مردم جرأتشو داشته باشن، نترسید. بیاد پشت سر این دولت، پشت سر حکومت، مطمئن باشید اگر این حکومت موضع مردمی محکمی در این قضیه داشته باشه، بیسته نترسید. جلوبندی ماشین اینها رو نگاه کنید که خیلی قویه. آدمی که پشت اون فرمان نشسته با سرعت داره، یه آدم ترسویه. از جونش میترسه. درست ماشین ما جیانه، اما اونا که دارن با یه شبر مثلا شبرولت فرض کنید این پالا با یه جنس با یه کانتیننتال دارن با سرعت با یه اوزموبیل میان، اصلا نترسید. لذا چی که استراتژی معنیش اینه دیدید برابر اون حالا قرار دیدی من معنیش این دل و جرأت مرغه، یعنی به هیکل یک مرغ ثانیه آخر و میلیمتر آخر، جوری که دیگه وقتی این دوتا میخوام بخورن به هم اون مرغه رو برینون کنم از هم فاصله بگیرم، میشه تا ثانیه آخر این مرغه رو ادامه داد قبل از اینکه اون برخورد صورت بگیره. باید اینجا دولت مردان جرأت داشته باشن، امیدوارم تا اینجا که جرأت از خودشون نشون دادن. مردم باید بیان توی صحنه. بارها گفتم باید مسئله انرژی اتمی در رفراندوم مردم گذاشته بشه، مردم بیان بگن آقا جان این حق رو ما نداریم که از نسل آینده انرژی اتمی رو سلب کنیم. مطمئنم که بیش از 90% مردم به این قضیه رأی مثبت خواهند داد و دیگه اون موقع کل حکومت و دولت نیست که سر این قضیه میره مذاکره میکنه. اون روز آقای سروش مجبور بود بگه آقا 90% مردم اینجا توی دموکراسی رأی دادن که ما انرژی اتمی میخواهیم و دیگه اینها بیان با این مردم بجنگن. میخواد یه جلوی ملت 70 میلیونی بایستید به این ملت هم بکنید، با این ملت میخواد بجنگید که انرژی اتمی میخواهد. اعتماد سازی گفته باید ایران اعتماد سازی کنه توی منده ایل که همین برکنه گفته ایران قابل اعتماد نیست و بعد نمیدونم همه جاها رو بریم بگردیم اینا ممکنه تکنولوژی اتمی برای سلاح اتمی چی میده؟ انگلیس خودش سلاح اتمی داره. چه کسی میده؟ فرانسه. شما اعتماد سازی کنید، شما سلاح اتمی دارید ما نگرانیم، میترسیم یه روز با سلاح اتمی به ما حمله کنید، ما باید اعتماد سازی کنیم. لذا چی که استراتژی این که حمایت های مردمی به خصوص حمایت های دانشجویی لازم می‌دونم در شهر اصفهان تشکر کنم از دانشجویان مشهدی، تهرانی و اصفهانی که در تابستان پیرامون یوسیف اصفهان زنجیره انسانی نمادین کشیدن و هرچند کوتاه نظران و کوتاه فکران در اصفهان به عنوان فیزیکدان اتمی که سالها نماینده مجلس بودن از میگن اینا دکترای فیزیک اتمی دارن، بعد اینا گفتن آقا چطور ممکنه تابستون که دانشگاه ها تاثیر دانشجو پیدا کرده باشن؟ اینا رو سپاه برده اونجا. شما اگه دانشجو بودی تا دکترا گرفتی نمیدونی اردو دانشجویی وجود داره؟ این دانشجویی که از مشهد آمدن من خبر دارم با پول تو جیب خودشون آمدن، اونا اینقدر شرافت و حیثیت داشتن. شما چی شما تو شهر اصفهان بلند شدی به عنوان استاد فیزیک اتمی بری تا اونجا دیوار انسانی بکشی؟ این دیگه دکتر حمایت دانشگاهی و دانشجویان تو این قضیه باید باشه. رئیس جمهور محترم توی نطق انتخاباتیشون و توی برنامه تلویزیونیشون فرمودن که نمیشه مثلا آرژانتین از یه طرف ما رو محکوم کنه از این طرف ما مثلا مراوده اقتصادی باش داشته باشیم. این حرف خیلی زیبایی بود در عدالت روابط بین الملل، عدالت در روابط بین الملل حرف زیبایی بود. حرف شما رو ما چطور می‌پذیریم؟ ما دانشگاه ها رو برای مطالبه این قضیه میاریم پای کار. یعنی من هر روز توی یک دانشگاه این مسئله رو میارم پای کار مطالبه میکنیم که شما بوده رئیس جمهور دار. مگر شما نگفتید از این طرف ما با اینها علیه ما قطعانه سازه میکنن از این وقت ما باشیم مراوده اقتصادی داریم؟ مردم منتظرن ببینن شما چجوری مراوده اقتصادی هزینه انگلیس رو میبرید بالا. آقای جکسترا میدونداری کرد دیگه، میدونداری کرد تا این قطعانه علیه ایران تصدیف شد. ما منتظریم ببینیم دولت جدید چجوری حال انگلستان رو میگیره. منتظریم ببینیم دولت جدید که میگفت نمیشه از یک طرف مراوده اقتصادی داشت سیب ریخت تو جیب اونها از اون طرف مثلا اونها به ضرر ما عمل کنن، ما منتظریم ببینیم علیه فرانسه و آلمان چجوری وارد عمل میشید. البته ما در حرکت مردمی از مردم خواهش میکنیم، به مردم میگیم که اینا دارن به شما و نسل بعدی ظلم میکنن، کالای آلمانی، کالای انگلیسی، کالای فرانسوی بایستی تحریم بشه، باید تحریم بشه. اینا رو ما باید در خودمون حرام بدانیم. اینها بقای ما رو نمیخوان، اینها به حق تعدی کردن، اینها باطل هست. لذا دفاع مقدس امروز این نیست که بیم خاطر از پشت خاک رسا بگیم توی ولفجر 8 کربلا 5. دفاع مقدس یعنی این که از این حق مشهورمون که ما تکنولوژی اتمی میخواهیم برای مصارف صلحانی از این دفاع کنیم و راه دفاع اینه که هزینه اونها رو بالا ببریم، در اقتصاد، در سیاست، در همه چیز. ما منتظر میدیم دولت چه میکنه، البته ما کارمون رو با مردم انجام میدیم. دانشجویان ما نباید لحظه خواب باشن. هزینه این سه تا کشور باید بالا بره. بقیه هم که تو این قضیه دخیل بودن ایمن. لذا از حالت حدود شما خارج شده، رسیده به چیکن استراتژی. کسانی که از کلمه مکانیزم ماشه یاد میکنن، اینها مرعوبند. مکانیزم ماشه یعنی قدرت دست اونا، ما منفعل بایستادیم، گرفتن سمت ما، نپذیری ماشه رو میچکنن. نخه، این یعنی ما منفعلیم. اصلا اسم این استراتژی مکانیزم ماشه نیست. اسم این استراتژی چیکن استراتژیه، یعنی استراتژی جربوزه مرغ، مرغ بریان. اینجا دو طرف فعالن، نه اینکه ما ایستاده باشیم اونها گرفته باشن سمتمون، تکون بخوریم شلیک کنن، بلکه ما داریم میریم اونها هم دارن میان، ما داریم میریم اونها هم دارن میان. مطمئن باشید اگر به هم بخوریم هزینه اونها بالاتره، مطمئن باشید هزینه اونها بالاتره. یک بار من به آمریکایی‌ها هشدار دادم که فکر حمله به این کشور از سرتون بیرون کنید. پایه‌های کاخ سفید لرزید، البته پایه‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم لرزید، چون از من شکایت کردن، وزیر اطلاعات شکایت کرده بود که دشمن کشور بیگانه رو مورد تهدید قرار دادی. هر روز داره میگه مرگ بر آمریکا، این تهدید نیست. ما بهش گفتیم اگه حمله کنی 6000 تا کلاک اتمی دارید، ما چه میکنیم؟ اینا اینجا ترسیده بودن. این نکته یادتون باشد که اگر به هم بخوریم توی نظامیگری با هم درگیر بشیم، قیمت نفت دلارای 400 دلار. من به بسیار از مسئولین کشور نکاس دادم، ما توی تئوری های لنچستر و مکامر این قضیه رو برآورد کردیم. سال گذشته گفتم اگر اینا به ما حمله کنن، قیمت نفت میره روی 400 دلار، غرب نابود میشه. پاشنه آشیل اساسی غرب نفت، انرژی. لذا تا زمانی که اینها نگرانن که درگیری با ما به 6 ماه بکشه، تا 6 ماه قیمت نفت همینجوری خواهد رفت بالا تا مرز 400 دلار، نابود خواهد شد غرب. لذا نترسید از اینکه اگر رفتیم توی شکم همدیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. از این هم با هم نداشت باشید که ما رو معاصر اقتصادی کنن. نمیتوانن. اقتصاد اروپا تحمل نمی کند، اقتصاد چین تحمل نمی کند، اقتصاد ژاپن تحمل نمی کند. نفت ما رو هم که نمیتونن نخرن، بگن آقا تحریم نفتی، تحریم گاز. اینها نکاتی است که چیکن استراتژی، استراتژی مرغ بریان، جربوزه یک بر مرغ، نه استراتژی مرغ به صلاح مکانیزم ماشه. این رو مد نظر داشته باشید. ما باید به تحریم کالاهای اینها رو بیاریم. حتما دانشجویان ما در تهران در مقابل سفارت این سه تا کشور تجمعات جدی خواهند داشت و حتما بایستی در واقع هزینه‌ای که اینها ایجاد کردن برای ما در اقتصادشون اینجا بازارهایی که دارن دچار مشکل بشود. من وقتم تمام شده. یک جمله رو در مسئله دفاع و دفاع مقدس از قول امام راحل در پیامی که ایشون در تیرماه سال 68 زمانی که جنگ داشت تمام میشد، همون روزهای آخر جنگ، در پیام استقامت آوردن. برای اینکه ببینید دفاع مقدس دفاع ابدی است، من این جمله رو، جملات رو میخونم. بابت اینکه به خودمون توجه بدیم که حرکت ادامه دارد، فرمودن که ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند، به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه دیوانه‌اند. آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان دیگر با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. غربی جماعت، سرمایه‌دار جماعت کوتاه نمیاد، او زور میگه، باید جلوش ایستاد. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرتجویی دو مقوله‌ای که هرگز با هم جمع نمی شود. و تنها آنهایی که آخر خط با ما هستن، آخر خط مسئله ظهور که درد فقر و محرومیت و استضعاف را کشیده باشد، فقرا و متدینین بی‌وزارت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. امروز جنگ حق باطل، جنگ صبر و قنا و جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین دیگر شروع شده است. دقت بفرمایید، در تیرماه 67 روزهای آخر جنگ می‌فرما تازه جنگ شروع شده. امروز جنگ حق و باطل، فقر و غنا، استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین دیگر شروع شده است و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌ام و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درود خالصانه خود را بر همه قنچه های آزادی و کمال نثار می‌کنم. وقتی هم که جنگ تمام شد، در اسفند 67 در پیامی که برای روحانیون فرستادن نکات بسیار بسیار مهمی رو فرمودن که دفاع مقدس رو محدود به اون 8 سال نمی‌کنه. فرمودن هر روز ما در جنگ، در هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلاب من را در جنگ به جهان صادر نمودیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خاران کنار زده ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمون را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خود بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکسته ایم. همین آقایونی که الان میان از شرق و غرب برای ما رجز میخونن، اینها زمان جنگ عاجز بودن. امام میفرمود هیچ غلطی نمیتوانند بکنن. امروز میدونید چرا غلطی میتوانند بکنن؟ دلیلش اینه که ما فکر میکنیم این صاحبان زر و زور و تزویر میشه باهاشون از در مصالحه درآمد، باهاشون همزیستی داشت. این اندیشه رو کی رواج داد؟ اونهایی که میرن توی سوربن هاروارد و اینها میرن توی سرزمین کفر علیه اسلام حرف میزنن. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکسته ایم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کرده ایم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان من بارور کردیم. ما در جنگ مردمان جهان خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال میتوان مبارزه کرد. لبنان دیدید، حالا هم فلسطینی ها. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد. از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و این تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رضالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. یعنی تمام این مدت میشه دفاع مقدس. چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خود گذشتگی و صلابت بیفایده است. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسماً معذرت میخواهم و از خداوند میخواهم مرا در کنار شهدا و جنگ تحمیلی بپذیرد. میگفتن چرا جنگ رو بعد از خرمشهر ادامه دادید؟ اشتباه بود این کاری که کردید. رسماً ایشون به خاطر تحلیل های غلط بعضی آدم های نابخرد گستاخی کردن. فرمود ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرمان بوده است. و سلام. خب دوستان، ساعت 1:10 اصخایی میکنم دو تا سوال از سریع پاسخ بدیم و از خدمت شما مرخص بشیم، من احتمالاً پروازم جا میمونم. فرمودن به نظر شما وظیفه اصلی نیروهای انقلابی از نظر اجتماعی در چه زمینه‌هایی بیشتر قابل تر هست؟ نیروهای انقلابی اصلی ترین وظیفه شون تزکیه و بعد از تزکیه خودسازی تولید علمه. اونایی که نمیتونن علم تولید کنن باید شارح علم باشن. این نکته کلیدی است. در مسائل اجتماعی بایستی با حرکت ناچسین، قاسطین و ماردین که از سه زاویه به حکومت فشار میارن مواجهه کرد و باهاشون جنگید. بعد عدالت اجتماعی متغیر سومه. لذا نیروهای انقلابی از نظر اجتماعی باید عدالت اجتماعی رو مطالبه کنن. نظام از عدم مطالبه عدالت صدمه های بسیار جور و جور و نامناسب میخورده. فرضشته تو همین شعبه که اخیرا مطرح کرد دانشگاه سوربن میگه که آقا من رفتم دیدگاهی از مخلوی رو دیدم و دیدگاه‌های آقای اقبال لاهوری، اقبال لاهوری اینجا استناد کرده که به ابن خلدون که آقا نمیشه کسی به نام امام زمان بیاید. بنده همین مقدار که آقای سروش اقبال لاهوری رو میشناسه ما هم در همین حد میشناسیم. اما از خود آقای اقبال لاهوری هم میشه ما از محفوظاتمون بیاریم رد کنیم که نخیر، اقبال لاهوری با مهدویت مشکل نداشته. خودش توی شعر فارسیش میگه چون چراغ لاله سوزم در بیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند.